ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهتاب وحیدی‌راد هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. عده‌ای از نمایندگان مجلس از سخنان محمود احمدی نژاد درباره ممکن بودن برقراری رابطه با آمریکا انتقاد کردند. خانواده امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، خواستار آزادی او از زندان شدند. وزیر ارشاد ایران خواستار توقیف روزنامه شرق به خاطر انتشار طرحی شد. 26 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان محمود احمدی نژاد درباره ممکن بودن برقراری رابطه با آمریکا انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این عده در جلسه مجلس تذکر دادند که این نظر با مواضع آیت الله خامنه ای در این باره سازگار نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد در جریان سفرش به نیویورک در دیدار با افرادی که جمعی از نخبگان آمریکایی توصیف شدند، گفته است که ایران آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و به نظر او دو کشور می‌توانند با یکدیگر رابطه داشته باشند. همزمان با سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، خانواده امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار، از مقام‌های ایران خواستند او را آزاد کنند. امیر حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، بیش از یک سال و نیم پیش به گفته خانواده او برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود که به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی شد. محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد ایران، طرحی را که در روزنامه شرق انتشار یافته توهین‌آمیز خوانده و گفته است که موضوع را به دادستانی اطلاع دادند و خواهان توقیف این نشریه هستند. خبرگزاری فارس از قول محمد حسینی میگوید که به روزنامه شرق اخطار کتبی داده شده و مسئله در هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی می‌شود. پیشتر خبرگزاری فارس این طرح را کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. محمد رضا تابش، نماینده جناح اقلیت در مجلس شورای اسلامی، سخنان اخیر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را غیر کارشناسی خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز چهارشنبه در مجلس گفت این اظهارات تبعات سوء اقتصادی، سیاسی و امنیتی داشته است و به منافع ملی کشور آسیب می‌زند. خبرگزاری فارس میگوید اما نمایندگان با سر دادن شعار الله اکبر از سخنان فرمانده کل سپاه حمایت کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری شدید در داخل ستاد کل ارتش این کشور و مخالفان مسلح در دمشق و کشته شدن عده‌ای از هر دو طرف خبر داده است. بر پایه این گزارش، درگیری‌ها پس از دو انفجار امروز، یکی در نزدیکی ستاد کل ارتش در میدان امویه و دیگری در نزدیکی ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه رخ داد. رسانه‌های دولتی ایران از کشته شدن خبرنگار تلویزیون پرس تیوی در دمشق و زخمی شدن مدیر دفتر شبکه العالم در این شهر خبر دادند. شبکه پرس تیوی بر روی وبسایتش گفته است که خانم مایا ناصر، خبرنگار این شبکه، هنگام پوشش خبری درگیری امروز در مقابل ستاد کل ارتش سوریه در میدان امویه دمشق بر اثر تیراندازی افراد مسلح تروریست کشته شد. و هزاران نفر در یونان به دعوت اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دست به اعتصاب سراسری و راهپیمایی زدند. دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول توافق کرده است برنامه تازه‌ای برای کاهش بدهی‌های این کشور در مقابل دریافت وام به اجرا بگذارد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش خبری میرسیم و در ادامه ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صحنه باشید که روایتی است رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. برنامه ای از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 37 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در 10 دقیقه آینده از سینما و تئاتر خواهید شنید.
سلام خدمت شما شنوندگان جان رادیو فردا، با عرض پوزش از اینکه مجبور شدیم تا برنامه مجله هفتگی صحنه مجله سینمایی رادیو فردا رو قطع بکنیم. همونطور که وعده داده بودیم، قرار هستش که در یک برنامه ویژه پوشش زنده سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشته باشیم که ثانیه‌های دیگر آغاز میشه و ما بعد از این سخنرانی باز با شما خواهیم بود با تحلیل و خبرها و گفتگوهای پیرامون همین سخنرانی با سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همراه می شویم.
و علی جمیع الانبیاء و المرسلین، اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدی. آقای رئیس، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، خدای بزرگ را به خاطر حضور مجدد در این اجلاس سپاسگزارم. آمده ایم تا با هماندیشی زندگی بهتری را برای جامعه بشری و ملت‌هایمان فراهم نماییم. من از سرزمین ایران، سرزمین شکوه و زیبایی، سرزمین علم و فرهنگ، سرزمین حکمت و اخلاق، مهد فلسفه و عرفان و دیار مهر و نور، سرزمین دانشمندان، حکیمان، فیلسوفان و عارفان و ادیبان، سرزمین بو علی سینا، فردوسی، مولوی، حافظ، عطار، خیام و شهریار، به نمایندگی از ملتی بزرگ و سرفراز، از پایه‌گذاران تمدن بشری و از میراثداران ارجمند جهانی و به نمایندگی از مردمانی آگاه، آزادیخواه، دوستدار صلح، مهربان و صمیمی که طعم تلخ تجاوزها و جنگهای تحمیلی را چشیده و عمیقاً قدرشناس ثبات و آرامشند، اکنون در جمع شما خواهران و برادران خود از سراسر جهان حضور یافتم تا برای بار 8 در 8 سال مأموریت خدمتگزاری به مردم شایسته کشورم به جهانیان نشان دهم که ملت شریف ایران همچون گذشته تابناک تاریخیش اندیشه جهانی دارد و از هر گونه تلاش و مجاهدت برای تأمین توسعه و تحکیم صلح و ثبات و آرامش در جهان که البته تنها از طریق همفکری و همکاری و مدیریت مشترک میسر است استقبال کرده و آن را مهم تلقی می کند. این جانب اینجا هستم تا پیام الهی و انسانی مردان و زنان فرهیخته کشورم را به شما حضار محترم و به همه مردم جهان ابلاغ کنم، پیامی که خدای سخن ایران زمین سعدی علیه الرحمه در 2 بیت ماندگار تاریخی به همه بشریت چنین هدیه کرده است: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. طی 7 سال گذشته از چالش‌ها و راه‌های برون رفت و افق آینده جهان سخن گفتم و امروز می‌خواهم از منظر دیگری به آن بپردازم. هزاران سال از پراکنده شدن و زندگی فرزندان حضرت آدم در بخش‌های مختلف زمین می‌گذرد، فرزندانی که با رنگ‌ها و سلایق و زبان‌ها و آداب گوناگون و در آرزوی ساختن جامعه‌ای متعالی و رسیدن به زندگی زیباتر و استقرار رفاه و صلح و امنیت پایدار تلاش گسترده‌ای به عمل آوردند. اما علی‌رغم مجاهدت پیگیر صالحان و عدالت طلبان و تحمل رنج‌های فراوان توسط توده‌های مردم برای نیل به شادکامی و پیروزی، جز در موارد اندک، تاریخ بشر پر از تلخ‌کامی‌ها و شکست‌هاست. لطفاً در ذهن خود لحظه‌ای تصور کنید، اگر خود برتربینی‌ها، بی‌اعتمادی‌ها، بدخلاقی‌ها و دیکتاتوری‌ها نبود و هیچ کس به حق دیگری دست‌اندازی نمی‌کرد، اگر به جای میزان برخورداری و مصرف ارزش‌های انسانی معیار شأن اجتماعی بود، اگر بشر دوره سیاه قرون وسطا را تجربه نکرده بود و قدرتمندان مانع از شکوفایی علم و اندیشه سازنده نمی‌شدند، اگر جنگ‌های صلیبی و دوران بردهداری و استعمار واقع نشده بود و میراثداران آن دوره سیاه در ادامه راه انسانی عمل می‌کردند، اگر جنگ‌های اول و دوم در اروپا و جنگ کره و ویتنام و جنگ‌های آفریقا و آمریکای لاتین و بالکان اتفاق نمی‌افتاد و به جای اشغال فلسطین و تحمیل حکومت جعلی و نسل کشی و آواره کردن میلیون‌ها نفر حقیقت حوادث جنگ دوم اعلام و به عدالت رفتار می‌شد، اگر تجاوز صدام علیه ایران نبود و زورمداران به جای حمایت از صدام از حقوق ملت ایران حمایت می‌کردند، اگر حادثه تلخ 11 سپتامبر و لشکرکشی به افغانستان و عراق و کشتار و آوارگی میلیون‌ها نفر اتفاق نمی‌افتاد و به جای کشتن و به دریا انداختن یک متهم بدون محاکمه و اطلاع رسانی به مردم آمریکا و جهان، به جای این یک گروه مستقل حقیقت‌یاب امکان آگاهی عمومی از کیفیت حادثه و مجازات عاملان آن را فراهم می‌آورد، اگر از افراط‌گرایی و تروریسم برای پیشبرد سیاست‌ها استفاده نمی‌شد، اگر سلاح‌ها به قلم تبدیل می‌شد و هزینه‌های نظامی صرف رفاه و دوستی ملت‌ها می‌گردید، اگر بر طبل اختلافات قومی، مذهبی و نژادی کوبیده نمی‌شد و از وجود اختلافات و بزرگنمایی آن مقاصد سوء سیاسی و اقتصادی دنبال نمی‌شد، اگر به جای ژست دروغین آزادی خواهی و دادن فرصت برای توهین به مقدسات بشری و انبیاء الهی که پاکترین و مهربانترین انسانها و هدایای بزرگ خدا به بشریت هستند، حق انتقاد به سیاستهای سلطجویانه و اقدامات صهیونیسم جهانی به رسمیت شناخته می شد و شبکه‌های رسانه‌ای جهان مستقل و آزاد حقایق را منتشر می‌کردند، اگر شورای امنیت تحت سیطره چند دولت نبود و سازمان ملل می‌توانست عادلانه عمل کند، اگر نهادهای اقتصادی بین‌الملل تحت فشار نبودند و منصفانه، کارشناسانه و بر اساس عدالت عمل می‌کردند، اگر سرمایه‌داران جهانی برای منافع خود اقتصاد ملت‌ها را به ضعف نمی‌کشاندند و برای جبران اشتباهات خود ملت‌ها را قربانی نمی‌کردند، اگر صداقت بر روابط بین الملل حاکم بود و همه ملت‌ها و دولت‌ها با حق یکسان و عادلانه می‌توانستند آزادانه در امور جهانی مشارکت و برای سعادت بشری تلاش کنند، و خلاصه اگر ده ها وضعیت نامطلوب دیگر در حیات بشری رخ نمی داد و موجود نبود، تصور کنید در آن صورت زندگی چقدر زیبا و تاریخ چقدر دوست داشتنی بود. بیایید با هم نگاهی به وضعیت امروز عالم داشته باشیم. الف، وضع اقتصادی. فقر و فاصله طبقاتی در حال گسترش است. مجموع بدهی خارجی فقط 18 کشور صنعتی جهان از مرز 60 تریلیون دلار گذشته است، در حالی که بازگشت حتی نیمی از این رقم فقر را از